محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. یا رب رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله و اوصیائه و خلفائه و حججه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در این شب جمعه و شب اجابت دعا خداوند قادر مجیب منان را سوگن می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد و اصحاب الحسین که هرچه زودتر فرج امام زمان ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. عرض شد در شب گذشته که دوران حیات طیبه زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه می شود گفت که یکی از سخت‌ترین دوران‌های حیات ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین بوده است، چرا که گفتیم که پیامبر اکرم در خواب دیدند و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس. ما اون خوابی را که یا رسول الله و رؤیایی را که به تو نمایاندیم نبود مگر فتنه ای که برای مردمان در پیش بود. اون فتنه آمدن بنی مروان و حکومت و خلافت پیدا کردن آنان و سوار شدنشون بر گرده مسلمین بود. پیامبر اکرم در خواب دیدند، عرض کردیم به شدت محزون شدند که تا پایان عمر کسی اون حضرت رو خندان ندید و امام سجاد همون دوران را به عینه دید و زهر خلافت این خبیثان ناپاک نهاد یعنی بنی مروان رو چشید تا عاقبت به همین زهر مسموم شد. هم دوره بودن با مروان ابن حکم، با عبدالملک مروان، هشام ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک و یزید ابن عبدالملک مروان، اینها بسیار بسیار سخت بوده است و گفتیم که کار و قربت امام به جایی رسید که فرمود در کل حجاز 20 نفر نبودند که ما اهل بیت رو دوست داشته باشند. ولی امام در طی این 40 سال امامت بعد از عاشورا و بعد از فاجعه کربلا با بکار بردن سپر تقیه توانستند خشتهای اصلی و محکم و بنیادین تشیع رو بار دیگر آرام آرام بچینند و کاری بکنند که دوران آماده بشود برای حضرات باقرین و صادقین که مدرسه عظیم فقاهت و نشر تشیع رو اونها گسترش بدهند. و البته سلاح تقیه می دانید سلاح اوصیا است. در حدیث هست که وقتی قابیل هابیل را کشت، بعد از او به برادر سوم یعنی هبت الله، متاسفانه در اذهان بسیاری از مردم هست که آدم دو تا پسر داشته، هابیل و قابیل، و حال این که آدم پسر سومی داشته است به نام شیس که ملقب است به هبت الله، عطای الهی، هدیه الهی به آدم که او وصی آدم بود و علم الاسما را از آدم به ارث برده بود و جانشین آدم بود و معصوم بود. قابیل بعد از اینکه هابیل رو کشت میدانست که علوم نبوت و علوم علم الاسما و علوم وصایت در سینه شیس است. لذا به سراغ او آمد، گفت دیدی که من اون برادر رو چطور کشتم؟ من از آدم کشتن باکی ندارم، همینجور که اونم کشتم تو رو هم میکشم. اگر بشنوم که این علومت رو اظهار کردی و نشان دادی که تو جانشین به حق پدرمون آدم هستی، تو رو هم میکشم. لذا امام فرمودن که جناب شیخ ثبت الله تقیه کرد و مخفی میکرد علومش رو، و بعدن کل اوصیا همچنین تقیه میکردن و علومشون رو اظهار نمیکردن. بیشتر مسیر تاریخ انبیا و اوصیا به تقیه گذاشته است. التقیه تو ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمن است در مقابل خوناشامان و جباران و حکومت‌های جائر. جائران و جباران در مقابلشون چه میشود کرد؟ در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا، غیر از اینکه تقیه بکنی چه چاره ای دارید؟ لذا فرموده از التقیه تو ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمن است که تیزی خوناشامی و ددمنشی حکومت‌های جائر و جبار رو مؤمن با سپر تقیه دفع می‌کند. و البته پیامبر اکرم ما در یک مقطعی تقیه کردن، امیرالمومنین در 25 سال خانه نشینی تقیه کردن، حضرت امام مجتبی 6 ماه قیام کردن و جنگیدن با معاویه، بعد صلح کردن 10 سال تقیه کردن، حضرت سید و شهدا 10 سال تقیه کردن، تقیه شدید که شیعیان کوفه و غیر کوفه نامه می نوشتن به حضرت امام حسین که آقا برپا خیز و بجنگ با معاویه. حضرت امام حسین در جواب اونها می نوشتن که تا این طاغیه هست، تا این معاویه هست، کون و اخلاص بیوتکم، پلاس خانتون باشید و هیچ حرکتی نکنید. 10 سال سید الشهدا قعود کردند و 6 ماه قیام کردند. قبلا گفتیم الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا. نفرمود پیامبر الحسن و الحسین امامان و این قعد الحسن و این قام الحسین. قیام و قعود رو به هر دو بزرگوار نسبت داد، یعنی امام مجتبی هم قیامی دارد و قعودی دارد و امام حسین هم قیامی و قعودی، جز اینکه کار عکسه. یعنی امام مجتبی امامت رو که بر عهده گرفتن اول قیام کردن، ثم بعد 10 سال قعود کردن، و حضرت سید الشهدا امام حسین 10 سال قعود کردن و تقیه کردن و مدارا کردن با معاویه و 6 ماه در خلافت متخلفانه یزید البته قیام کردند. ولی نوبت به زین العباد که رسید، امام سجاد به شدت مجبور به تقیه بودند و در طی 40 سال هم دوره بودن با یزید و بعد بنی مروان تقیه شدید می‌فرمودند. بعد از کربلا 2 سال یزید پلید خلافت داشت، در طی همون 2 سال هم حضرت به شدت تقیه می‌کردند. یزید به کعبه حمله کرد، کعبه رو خراب کرد، عرض کردیم به مدینه در وقعه حره حمله کرد و ناموس و مال و جان مسلمین رو حلال شمرد. ولی امام چه کردن؟ تقیه می کردن و به مواجهه، حتی امام در قیام عبدالله حنظله غسیل الملائکه قیام مردم مدینه علیه یزید نه شرکت کردن، نه اونها رو راهبری کردن، بلکه کاملا کنارگیری کردن از این قیامی که منجر به همچین فضاحتی شد در تاریخ اسلامیان. واقعا جایگاه تقیه همینه. در روایات ما آمده است که بالاترین عبادت تقیه است. شما این آیه شریفه رو تلاوت می فرمایید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حضرت رضا فرمود ان اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه. خیلی عجیبه. ان اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه. بعد فرمودند کسی که تقیه ندارد دین ندارد. من لا تقیت الله لا دین الله. فرمود اگر بگویم که تارک تقیه که تارک صلات است، امام بیهوده نگفتم. فرمود اگر بگویم تارک تقیه که عابد وثن مانند بت پرست میماند، بیهوده نگفتم. عدم تقیه بوده است که سرمایه های شیعه رو به باد داده و از بین برده. امام از سوی تقیه کردن و از سوی کارهای فرهنگی بنیادی زیربنایی در تربیت شیعیانی بسیار راسخ، بسیار فقیه و بسیار دانای معالم و معارف دین در طی این چهل سال انجام دادن که حالا عرض خواهم کرد. این چنین نیست که مسئله تقیه رو به این راحتی انسان بتواند کنار بگذارد، بلکه به ما فرموده اند که کل ما تقارب هازل امر، هرچی به ظهور امام عصر نزدیکتر بشیم تکون و تقیت و اشد، لزوم تقیه بیشتر میشه. جای افسوسه که برخی از دوستان جوان گمان کردن که مسئله تقیه فقط در لعن ظالمین بر اهل بیت، نه، تقیه خیلی 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 مفهوم گسترده تر از این دارد. یعنی تقیه فقط در قصه لعن بر اولی و دومی و بر معاویه و یزید نیست، تقیه خیلی گسترده تر از این است. گاهی حتی یک شیعه از یک شیعه دیگه باید تقیه بکنه. گاهی یک سری رو از اسرار اهل بیت یک شیعه میداند که به شیعه ای که اطلاعاتش و معرفتش به امام کمتره و پایینتره نباید بگه. شنیدید؟ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. و خود امام سجاد فرمود انی لاکتم من العلم جواهره، او من از علوم خودم، از علوم الهی، جواهری هایی رو، جواهراتی رو از علوم کتمان میکنم و به هر کس نمیدهم. تقیه گاهی در پذیرش یک مسند است از یک ظالم. علی ابن یختین وزیر اعظم هارون الرشید بوده، به امر کی؟ به امر موسی بن جعفر. خب مردم می دانستند که این آقای علی ابن یختین وزیر اول هارون به امر موسی بن جعفر آمده این وزارت رو بر عهده گرفته. نه، امروز ما می دانیم، و الا خود هارون هم نمی دانست، در خواب شبش هم نمی دید که وزیر اعظم او در حقیقت عامل حضرت موسی بن جعفر است. و شیعیان بسیاری، چه بسا همون علی ابن یختینی که بسیار مورد عنایت امام هم هست، رو چه میکردن؟ لعنت میکردن و نفرین میکردن و بعدشون میومد از او و منزجر بودن که ببین این مردک رفته آب با آسیاب هارون الرشید میریزد. و اصلا نمیدانستن که شیعه است. جالبه، نمیدانستن که شیعه است. مستحضرید که به هارون سعایت کردن جاسوسان او که این علی ابن یختین وزیر اعظم شما این رافضیه و از اعوان و انصار موسی بن جعفره. هارون گفت خب مشکلی نیست، مخفیانه او رو میپاییم، میبینیم که در خلوت خودش چطوری وضو میگیره. اگر در خلوت مثل سنیان وضو گرفت، معلوم میشه که بیهوده سعایت کردن، چون در خلوت. ولی اگر در خلوتش هم مثل شیعیان وضو گرفت، خب البته این سعایت درسته. بلا فاصله حضرت موسی بن جعفر برای او پیامی دادن که ای علی ابن یختین، بر تو واجبه تا مثلا فرض کن دو هفته یه وقتی رو تعیین فرمودن حتی در خلوت خودت مثل دیگران وضو بگیری، واجب کردن بر تو. و او هم همچنین کرد، خلوتی گذاشتن داده. در خلوت دیدن خود هارون آمد مشرف شد، دید داره وضو میگیره و به طور غیر شیعه وضو میگیره. اونهایی که گزارش داده بودن اونها رو تنبیه کرد. دقیق میفرمایید که علی ابن یختین چقدر تقیه میکرده. شما در کاخ هارون باشی، تمام دستورات او رو اجرا کنی و حکومت او رو در حقیقت پیش ببری، اما امام تو به تو گفته باشن در اون مسند باش و وظایفی رو به او محول کرده بودن، که در این حالی که در دستگاه هارون هستی مراقب باش که به برادران شیعه خودت خدمت کنی، که اگر چنین کردی من موسی بن جعفر برای تو ضمانت می کنم که از تیغ هارون در امان باشی و کشته نشی. چرا؟ به جهت اینکه 90% وزرا کشته می شدن، 90% نخست وزیران و وزیرهای اعظم همیشه در طول تاریخ کشته می شدن. قصه آل برمک رو ببینید که برمکیان کشته شدن. حتی تا همین اواخر امیر کبیر ما نخست وزیر و وزیر اعظم ناصرالدین شاه بود، قبل از او قائم مقام فراهانی وزیر بود، همه اینا کشته شدن. چون شاه بود یک مرتبه غضب می کرد و دستور می داد که این آقا رو بکشن. یا یک مرتبه میدید که این نخست وزیر نفوذی پیدا کرده و مملکت رو چنان خوب اداره میکنه که از نفوذ او میترسید و نقشه قتلش رو میریخت. موسی بن جعفر فرموده ای علی ابن یختین، تو اگر اون پستی که نخست وزیر هستی فعلا و وزیر اعظمی، در اون پست خدمت کردی به شیعیان، من ضمانت میکنم که تو وزیری باشی که کشته نشوی. کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری رو ملاحظه بفرمایید، ذکر وزرای شیعه رو کرده که در زمان سلجوقیان و در زمان خوارزمشاهیان و حکام دیگر چطور وزرایی وجود داشتن که شیعه بودن، چون اینها امور اداری و تدبیر و دبیری رو بلد بودن. خلفا و حکام مثلا خوارزمشاهی یا سلجوقیان که اینها قولهای بیشاخدامی بودن که اقتصاد نمیدانستن، تدبیر امور نمیدانستن، دبیری و حسابداری نمیدانستن، مجبور بودن از اینها کمک بگیرن و البته بسیاری کشته میشدن. علی کل حال این که گمان بکنیم که تقیه فقط مربوط به لعن زید و عمرو، نه این نیست. گاهی مجبورید یک کاری رو بر عهده بگیرید در یک حکومت جابرانه. همین بزرگواری که عرض کردم، یعنی قاضی نورالله شوشتری، ما به او میگوییم شهید ثالث. این بزرگ عالم سید فرهیخته، عالمی با اون همه عظمت قد، صاحب کتاب احقاق الحق و بلکه دائره المعارف احقاق الحق، چون در هند زندگی میکرده در یه حکومت سنی، شاه سنی او رو قاضی القضات گذاشت، رئیس همه قاضیان. چه باید میکرد؟ تفره نمیتونست بره، نمیتونست اظهار تشیع هم بکنه. مردم وقتی به او مراجعه میکردن، هر کدام از مردم که مراجعه میکردن، این به فتوای اهل بیت و به حکم اهل بیت حکم میکرد، ولی جوری حکم میکرد که منطبق بر یکی از فتاوای ائمه چارگانه اهل سنت باشه. بهش میگفتن چطور اینجوری حکم کردی؟ میگفت ابو حنیفه اینجوری گفته، و حال این که به فرمایش امام صادق حکم میکرد. تا سالها نفهمیدن که او شیعه است. یک کسی رو فرستادن نزدیک به او شد، محرم اسرار او شد، رفیق او شد، بیهوده اعتماد کرد و به اون شخص نشون داد که من همچین کتاب عظیمی رو در امامت و در اثبات ولایت امیرالمومنین می نویسم. نتیجه این شد که این بزرگوار رو بعد از عمری تقیه کردن، وقتی دستش رو شد گرفتند و او رو کشتند و هنوز نیمه جان بود بدنش رو به اسب بستند و در کوچه ها کشیدند تا تیکه تیکه کردند. قاضی نورالله شوشتری، صاحب کتاب احقاق الحق و صاحب کتاب مجالس المؤمنین. علی کل حال این 40 سال حضرت زین العابدین هم خود تقیه می کردند، هم شیعیان را امر به تقیه می فرمودند. مانند امام باقر، مانند امام صادق، مانند اکثر دوران ائمه ما که تا ظهور امام زمان ما موظفیم به تقیه. درگیر شدن با حکام جور و درگیری مستقیم با اینها، فرمودند که هیچ ثمری ندارد جز اذیت بیشتر شیعیان ما و اذیت شدن بیشتر ما. باید چه می کردن؟ گفتند به تقیه و مدارات با دیگران رفتار کنید. و عرض کردم نکوهش کردن کسانی را که تقیه رو ترک میکنن. البته فرمودن تقیه وقتی به دم رسید، یعنی وقتی داره کشته میشه دیگه، داره خونت ریخته میشه، اونجا تقیه ای نیست، ولی تا جایی که میتوانی خودت رو حفظ کن، علمت رو حفظ کن برای نسل‌های بعد. اینو همه روایت دارن. امام سجاد سلام الله علیه البته بعد از تقیه ای که میکردن، که امکان درگیری با بنی مروان نبود و عده و عدش رو نداشتن، یاری نداشتن، امام مشغول تربیت افراد شدن. دقت بفرمایید، یکی از افرادی که امام سجاد تربیت کردن ابو خالد کابلی است و او چقدر خوشبخت بوده. یک بچه افغانی اهل کابل در زمانی که امام می‌فرماید در حجاز و مدینه و مکه حرمین هیچ کس ما رو دوست نداره، تا 20 نفر ما رو دوست ندارن، این از کابل بلند شده رفته به مدینه. اون زمان چند هزار کیلومتره؟ حداقل 5000 کیلومتره. با اسب و شتر می رفتن دیگه، حداقل 1 سال تو راه بوده. رسیده به مدینه، رفته شاگرد امام شده، کارش به جایی رسید که نه تنها فقیه شد، نه تنها حدیث امام در سینه او بود. امام سجاد فرمودند ابو خالد کابلی برای من مثل من میماند، مثل سلمان میماند نسبت به امیرالمؤمنین. متاسفانه ما این چنین هست، میبینیم یه آقای سجاده آب میکشه یا 4 رکعت نماز بیشتر میخونه، از او عیبی ندیدیم مثلا و معصیتی نشنیدیم، میگیم سلمان زمان. دیدید؟ میگن سلمان زمان، مالک اشتر زمان. از این خامندیشی ها داریم. ولی سلمانی که ادرک علم الاولین و الاخرین، سلمانی که پیامبر فرمود بحرون لا ينزف، سلمان لقمان این امت، سلمان به این حد عظمت، امام سجاد بفرمایند که ابو خالد کابلی مانند برای من مانند سلمان است نسبت به امیرالمومنین. همین جناب ثابت ابن دینار که در نزد شما معروف است به ابو حمزه تمالی و دعای او رو میخوانید، خب ایشون که فقط همین دعا نبوده، ایشون از شاگردان امامه، از اصحاب امام سجاده و از حواریون اون حضرت و صاحب مقامات معنوی است، صاحب مقامات بسیار بالایی است، حتی به یک معنا چشمش باز بوده. شما حدیثی رو از ابو حمزه سمالی میشنوید که گفت من رفتم کربلا، زمان زمان حکومت بنی مروان، کربلا امروز که نبوده، مخفیانه مجبور بودن برن کربلا. این عزیزمون آقازاده هر کسی هست، پدرش لابد تو این مجلسه دیگه، و آقازادتون رو جمع کنید یا ببرید بیرون، ولش کردی راه میره همه مجلس رو به هم میزنی. چون واقعا پدر این آقازاده کجاست؟ کیه؟ این بچه نمیفهمه، باباش هم نمیفهمه که باید حرمت مجلس رو نگه داشت. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل على محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. بله، ابو حمزه سمالی میگوید که در زمان بنی مروان رفتم به کربلا به زیارت الحسین. روز جرأت نمیکردیم بریم به قبر حسین، با اینکه قبه و بارگاهی نبود، قبری بود در بیابانی، باید شب میرفتیم. من شب رفتم و خودم رو پنهان کردم در لای نیزارهای اطراف شریعه فرات که شب بشه، نیمه شب بشه، هیچ کسی من رو نبینه، آهسته برم به قبر حسین ابن علی و زیارت کنم. نیمه شب که از بین نیزارها خارج شدم آمدم به طرف قبر ابی عبدالله برم، یه شخص سفید پوشی رو در بیابان دیدم در کربلا که به من گفت ارجع، برگرد. وحشت کردم، گفتم چرا؟ گفت برگرد، الان وقت زیارت تو نیست. 2 مرتبه برگشتم، گفت برگرد، خدایت رحمت کند. امشب شبی است که موسی بن عمران اجازه گرفته است از خدا کلیم الله که به زیارت الحسین بیاید و الان موسی بن عمران مشغول زیارت الحسین است. خدایت رحمت کند، ارجع. قرارم که این بوده که زیارت الحسین به چه مشقتی انجام می شده و چگونه بوده. این ابو حمزه سمالی، اون ابو خالد کابلی، سعید ابن مسیب، حضرت ادهی حلقه از افراد بسیار خاص الخاص، افرادی فتن، زیرک، مؤمن، پاکنهاد رو انتخاب کردن و اینها رو تربیت کردن آهسته آهسته در طی 40 سال. ما همیشه به دنبال کثرتیم، یعنی ما گمان میکنیم الان اگر 5000 نفر 10000 نفر اهل بیت به دنبال کمیت بودن، پرورده شدن و تربیت کردن یک انسان بهوش، کامل، عاقل، این ممکنه ارزشش از یک گلده جمعیت بیشتر باشه. کاری که امام سجاد کردن همون کار امیرالمومنین بود. امیرالمومنین 25 سال در خانه نشست، چند نفر به گرد امیرالمومنین بودن؟ لایق تعلیم تو کمتر کس است، بوذر و مقداد و سلمانت بس است، کم بود آینه جذاب نور و قلیل من عبادی شکور. در طی 25 سال خلافت امیرالمومنین 50 نفر امیرالمومنین تربیت کردند، مثل حجر بن عدی، مثل میثم تمار، مثل رشید حجری، مثل همین حبیب بن مظاهر الاسدی، تعداد معدودی بودند، مثل سلیم بن قیس هلالی کوفی. و دقیقا همین کار توسط علی دوم و ابوالحسن دوم، علی ابوالحسن اول امیرالمومنین، علی ابوالحسن ثانی امام سجاد صورت گرفته. امیرالمومنین در طی 25 سال، امام سجاد در طی 40 سال افراد خاصی رو تربیت کردن. یکی از کارهای بسیار زیرکانه و لطیف و طریف امام سجاد این بود که برده می خریدند. سیستم بردهداری بود، بله. یک مرتبه هم نمی شد کسی کنسل کنه، اصلا حکومت دست بنی امیه بود، بله. چه می خواستن بکنن؟ برده می خریدن امام سجاد، اما برده هایی رو که می خریدن به بیگاری نمی کشیدن، شلاق و عقوبت بر گرده اونها نمی نواختن. اونقدر با مهربانی با این برده ها رفتار می کردن که در احوالات اون حضرت هست که آمدند و یکی از برده های اونها درست در ساعت کار راحت گرفته بود خوابیده بود. امام به عوض این که مرسوم بود که شلاق به برده ها می زدن بیان شلاق او بزنن، بالا سر او نشستن، سر او رو نوازشی کردن، این بیدار شد و چشمش رو باز کرد. اینقدر از امام مطمئن بود که حتی ننشستن، تو چشمش باز بود. امام فرمود خدایت رحمت کند، یا شب کار کن روز بخواب، یا روز کار کن شب بخواب، بالاخره یه کاری هم باید بکنی که به این راحتی. گفت آقا حقیقتش این است که مهربانی شما باعث شده که من ایمن بشم از عقوبت کردن شما و بیفتم به تنبلی. میدانم که شما کسی نیستید که ما رو شلاق بزنید، میدانم که شما کسی نیستید که ما رو شکنجه بدید، لذا اینجوری تنبل و تنپرور شدم، گرفتم آسودم و خفتم و راحت از کنار قصه و کار گذشتم. کرزم حضرت سجاد تعداد زیادی برده می خریدن، اینها رو تربیت می کردن. ببینید آقایون، الان اگر شما برید از زندان یه جوانی رو که افتاده به زندان، 5 سال 10 سال افتاده به زندان، یک اشتباهی کرده، کاری کرده، ولی کاری بلد نیست، سرمایه بلد نیست، پدری نداره، خونه ای نداره، هیچ سرپناهی نداره، برید اینو از زندان بردارید، پول بدید آزادش کنید، ولش کنید تو جامعه، هنر کردید؟ مشکل او رو حل کردید؟ نه. خونه نداره، کار نداره، سرمایه نداره، دو مرتبه مجبور میشه یه دزدی بکنه، یه کاری بکنه، اتکایی نداره. که اگر یک برده رو بدون آموختن کار، بدون سرمایه آزاد میکردن که هنر نبود. امام سجاد برده ها رو میگرفتن، به اینها آموزش و معالم دینشون رو میدادن، دین اونها رو به اونها میآموختن، تشیع رو به اونها میآموختن، قرائت قرآن و قرآن رو میآموختن، بعد یه کار به اونها یاد میدادن، بعد از اینکه این کار رو خوب یاد گرفت یه سرمایه به اونها میبخشیدن، بعد آزادشون میکردن. بعضی از اینها رو جالبه که زن هم میدادن، زنشو، زندگیشو، خونهشو، کارشو درست میکردن، بعد آزادش میکردن. و البته شنیدید که پایان ماه رمضان برده ها رو آزاد میکردن و میگریستن و عرض میکردن که خدایا پایان رمضان شد، من اینها رو در راه تو آزاد کردم، تو هم مرا از جهنمت آزاد کن. اینقدر خائف من الله بود، به زاری میگریست و میگفت من شما رو آزاد کردم، شما هم برای من دعا بکنید. تربیت میشدن. لذا کسانی که از موالی بودن، یعنی عبید بودن، برده بودن، بنده بودن و دست پرورده امام سجاد بودن، بعدها بعضیشون شدن فقهای بزرگ و از اصحاب امام صادق، فقهایی که فتوا میدادن و برده بوده حالا فتوا میده و مفتی شده. چرا؟ چون برده زین العباد بوده، چون اونجا به بیگاری نبودن، اونجا معالم دین میآموختن. بنده شاید در طول این 30 سالی که منبر میرم 50 یا 100 بار این ماجرایی که سعید ابن مسیب نقل کرده رو گفتم. باور کنید هر باری که گفتم برای خود من شهد شیرینی داره و روحم مترنم میشه. سعید ابن مسیب از فقهای مشهور مدینه است که محب امام سجاد بوده و از اصحاب امام سجاده، اما اونم به گونه ای تقیه می کرده که با اینکه از اصحاب امام سجاده مورد اعتماد سنیان هم بوده. الان سعید ابن مسیب اونها هم در کتبشون توصیف او رو کردن. سعید ابن مسیب میگوید قحطی آمد در مدینه، مدت ها باران نبارید. وقتی باران نمی بارید قحطی می شد، قحطی می شد. در همین ایران ما گاهی برخی از بلاد باران نمی آمده، قحطی می شده که مردم حیوانات رو می خوردن. ملاحظه بکنید می بینید امکانات انتقال و نقل و انتقالات مثل امروز نبوده. کامیون ها، جاده ها، هواپیما که جایی که قحطی میشه بلا فاصله مثلا هلال احمر ها و صلیب سرخ ها مواد غذایی برسانن، مردم تلف میشدن از گرسنگی. سعید ابن مسیب میگوید مدت ها مدینه باران نبارید که نبارید که نبارید، قحطی شده بود، مردم به ستوه آمده بودند. من یک روزی از شدت اندوه رفته بودم در اطراف مدینه، روی یکی از این تپه ها و کوههای مدینه نشسته بودم. جبال سل رو دیدی جای مساجد سبعه، تپه های سنگی نیمه مرتفعی هست کنار مسجد فتح و مسجد علی و مسجد فاطمه. رفتم اونجا نشستم، هنگام غروب بود، روی کوه همینجور غمزده که خدایا مردم شهر پیغمبر تو این گونه به قحطی اندرند و این همه زجر میکشن، یا رب چه باید کرد. همینطور که نشستم و آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد، دیدم یه شخصی داره از این تپه و کوها بالا میاد. متوجه حضور من نشد، آمد بالا، دیدم یه برده سیاه‌پوسته، چهرش کاملا سیاه، سیاه‌پوست، سیاه حبشی. او متوجه من نبود، دیدم آمد و ایستاد به نماز. نمازی خوان؟ چه نمازی، چه نمازی از حضور قلب. بعد از نماز دیدم دستش رو به آسمان بلند کرد، گفت خدایا به حق رابطه من و خودت باران را از مردم شهر پیغمبر دریغ مدار و الان بر اونها ببار. دستش با این نیامده بود، دیدم ابرها جمع شدن، شروع کرد به باران باریدن. یا لجه، این کی بود؟ این برده سیاه‌پوست؟ خدا را قسم نداد، خدایا به حق قرآن، خدایا به اسم اعظمت، یا رزاق، نه، یا کریم. گفت خدایا به حق رابطه من و تو باران بارید. باران که شروع کرد باریدن را افتاد، من هم پشت سرش را افتادم برم ببینم این کی آخی، از کجا آمده بود تو این شهر. رفت، من چند قدمی پشت سر تعقیبش میکردم، رفت و رفت، دیدم وارد کوچه بنی هاشم شد، محلت بنی هاشم. رفت جلوتر، دیدم وارد خانه زین العابدین شد. گفتم خب بله دیگه، بله، شیر را بچه همی ماند بدو. بله، ما یه آقایی از سر نادانی قبل از محرم گفته بود که نگید که نوکر حسینیم، چاکر حسینیم، اسم بچهاتون رو نگذارید عبد حسین، غلام حسین. خب چرند گفته بود، چون عبد فقط عبد خداست، یعنی این شخص مثل این که یک بار قرآن نخونده، که بابا این قرآنه. و انکه صالحین من کم و انکه الایام من کم و صالحین من عباد کم، بابا یه دفعه قرآن نخوندی که قرآن میگه بندگان خودت رو زن بدید، همسر بدید، یعنی به برده شما اسم عبد آورده. نشنیدی امیرالمومنین فرموده است انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله؟ تعجبم از اینها، یک بار تو نرفتی بقی که از پلهای بقی که میری بالا، پشت در بقی که میرسی باید اذن دخول بخوانی، اذن دخولش اینه در مفاتیح، موالی یا ابنا رسول الله عبدکم و ابن عبدکم و ابن عمتکم قد جاءکم مستجیرم به ذمتکم، نخوندی اینو تا حالا؟ بقی نرفتی آقا؟ یک بار مقابل ذریح ابی عبدالله نیستادی بخوانی یا ابا عبدالله عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک و المقر بالرق و تارک للخلافه علیکم قد جاءک مستجیرن؟ اینا رو نخوندی واقعا؟ چه ارز کنه؟ همینجا ولو که عزیزمون وقتشون گرفته میشه، ما دیر رسیدیم از ترافیک شب جمعه، این نکته رو عرض کنم. جوانها، عزت هر دو جهان خدمت اهل البیت است. باید افتخار کنیم که غلام حسینیم، باید افتخار کنیم که عبدالحسینیم. این آقای فنان کویتی عبدالحسین عبدالرضا، این هنرپیشه معروف جهان عرب، خب مستحضرید، بنده نمیخوام هنرپیشگی یا مثلا فیلم رو ستایش بکنم به عنوان یک واعظ، اما بس دیگری است که این آقا به عنوان یک هنرپیشه مشهور جهان عرب، دولت سعودی بهش گفت این عبدالحسین عبدالرضا، این دوتا عبد و بردار، اسمتو بذار حسین رضا، بیا به سعودی، ما همه امکانات بهت میدیم، پول میدیم، هر چی خواستی بهت میدیم، در کانال های ام بی سی سریال اجرا کن. او گفت مادرم من رو عبدالحسین نامیده و نامی که مادر بر من گذاشته بر نخواهم داشت، مادر پدرم او رو عبدالرضا نامیده، مادر که مرا ناده علی خونده و زاده، نمی کنم این کار رو. خدا همچین عزتی بهش داد که یه آدم هنرپیشه، دیدید فیلم تشییع جنازش رو، علما آمدن، نمایندگان مراجع تقلید آمدن، امیر کویت هواپیمای شخصی خودش رو فرستاد که جنازش رو بیارن، یعنی هواپیمای امیر کویت شد جنازه کش، جنازش رو از لندن بیارن به کویت و زیر جنازه او رو که بلند کردن، خلق به جای لا اله الا الله که می گفتن یا حسین یا حسین گفتن و دفنش کردن. آبرو می خواهین، عزت دنیا می خواهین، اللهم اجعلنی عندک وجیها بال حسین علیه السلام. دیدم خب بله، وقتی که مولا زین العابدین است، عبد او و غلام او باید چنین باشد. فردا صبح رفتم خدمت امام سجاد، سعید ابن مسیب عرض کردم، از شاگردان امامه، از اقرباء امام سجاده، عرض کردم که آقا بین برده هاتون یک برده ای دارید که من خریدار اویم و اگر محبت کنید، منت به من بگذارید، این بردتون رو به من بفروشید. امام سجاد با اون همه کرم فرمودن فروش چی، کار چی، هر کدومشونی که میخوای میبخشم بهتون. کدوم یکی؟ امر کردن که تمام برده ها بیان، غلامانشون آمدن صف کشیدن، فرمود هر کدام که میخوای برد. نگاه کردم دیدم اون یار دوشینه من هیچ کدوم از اینها نیست. گفتم آقا یکی دیگه است. فرمودن کسی از شما مانده؟ گفتن فلانی که تو طویله کار میکنه، طویله تیمار میکنه اسبها رو. گفتن بگید بیاد. تا آمد دیدم خودشه. بله خودشه. گفتن همینه؟ گفتم بله. گفتن فلانی؟ عرض کرد بلی سیدی و مولای. فرمودن با سعید ابن مسیب برو، بخشیدمت به او. زار زار شروع کرد به گریه کردن. به من گفت ای سعید ابن مسیب، من چه ظلمی به تو کردم، من چه بدی به تو کردم که تو را مرا از محبوبم و از مولای خودم میخوای جدا بکنی. گفتم نه اشتباه نشه، من تو رو به بردگی نمیبرم، من میخوام تو رو ببرم به منزلم، از امروز من نوکر و خادم تو باشم. خیره به من نگاه کرد، گفت به چه مناسبه؟ گفتم تو فکر کردی من تو رو نمیشناسم؟ تو فکر کردی من نمیدانم تو چقدر پیش خدا آبرومندی؟ دیشب من بودم در فلان کوه، تو آمدی بادا و همچین نمازی خوندی و تو دعا کردی بارون دیشب بارید، اونم همچین دعای عجیبی. حالا من خریدار تو هم؟ بله، ولی من میخوام نوکرت باشم، بندت باشم. گریه کرد، گفت حالا که اینجوریه اجازه بده دو رکعت نماز بخوانم بریم. خوشحال گفتم بخوان. جلوی امام سجاد شروع کرد به نماز خوندن. نمازش که رفت به سجده آخر، در سجده آخر شنیدیم که میگوید خدایا تا به حال رابطه من و تو مخفی بود، حالا که رو شده تو را به همون رابطه قسم، الان جانم رو بگیر. ساکت شد. رفتن جلو دیدن که مرده. امام سجاد گریه کردن، همه گریه می کردن، من هم گریه می کردم. این کار امام سجاد بوده، آدم تربیت کرده امام سجاد. می شود که امام زمان ما تا نمردیم ظهور کنن، بلکه ما رو آدم کنن به یه نفسی، به یه کلمه ای. تا الان که اینجوری بودیم و علف هرزه ای هستیم که روییدیم، اگر حب الحسین رو از ما بگیرن چی داریم؟ چی داریم واقعا؟ غرضم این است که ما توی این کمپینی را افتاد که همه نوکران امام حسین، همه ایتیا بنویسن من نوکر حسینم، تمام کشور رو برداشت، از فقیه و از فرزانه و از خطیب و دانشمند و چایریز و علمدار و مدا همه می نوشتن در فضای مجازی که من نوکر حسینم. ما هم نوشتیم، اما حقیقتا ما کجا و ابی عبدالله کجا؟ ما کجا و نوکری امام حسین کجا؟ نوکر امام حسین باید یه نشانه از امام حسین داشته باشه، شیشه سر گلاب باید بوی گلاب بده. من کجا بوی امام حسین میده؟ من کجا بوی امام حسین میده؟ من چه ربطی دارم به امام حسین؟ امام حسین منزه هست از این که مثل منی نوکر او باشم. بگم کلب الحسینم، به قول آقای وحید ما کلب امام حسینم نیستیم، کلبش هم محسوب نمیشیم. کلب وفا داره، غیرت داره. یک کسی از رفقای ما باغ داره، سگ داره، سگ نگهبان داره، گفت حواسم نبود رفتم سفر 40 روز قریب 2 ماه یادم رفته بود بر این سگ غذا بریزم، رفتم مسافرت غافل شد، وقتی آمدم دیدم اصلا این توهیده شده، لاغر شده، داره میمیره از گرسنگی. هیچ رفتارش با من فرق نکرد، من نرفته بود واسده بود. حالا یه حاجتشو ندادن، یه حاجتشو تو مشهد یکی از رفقا میگم چرا 2 سال کربلا نرفتی؟ میگه سال آخری که رفتم از امام حسین اینجوری خواستم، حاجتمو ندادن دیگه نمیرم. پس من معرفتم و سگم ندارم که بگم کلب الحسینه. خدایا به حق رابطه این که بین من و تو هست جانم رو بگیر. رفتن جلو تکانش دادن، دیدن نه خیر، از دنیا رفته. وقت گذشته، ببخشید من دیر رسیدم، ترافیک سنگین این شهر و انشاءالله فردا شب، شب هفتم و شب ختم این محفل. خدا به عظمت حضرت ابی عبدالله این عزاداری های ناقابل ما را به کرمش قبول بفرماید. ولی من الان دلم رفته یه جایی و اینو که گفتم که آمدن تکونش دادن، دیدن که نه خیر، مرده. به یاد یک صحنه افتاده، لبها رو که روی سر لبهای بابا گذاشت، اول که مثل یک بلبلی شروع کرده بود به نغمه سرایی، ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، ابتا من الذی قطع وریدک، بابا کی رگات رو بریده؟ سر بریده یه پدر رو گذاشتن روی دامن دختر 3 ساله. جوانها خدا قسمتتون کنه، انشالله به عافیت و امنیت سوریه برید دمشق و برید حرم بی بی. اونجا هر ساعتی که ایستادید میبینید که یه عده عروسک میارن، عروسک، و نذرش هم مجربه. خانم ها نذر میکنن که اگر بی بی حضرت رقیه پیش خدا شفیعه بشه من یه مثلا عروسک. ما پارسال همچین چیزی گفتیم، یه آقایی نذر کرد، آقا در عشاق الحسین مشهد نذر کرد که خدا اگر حاجتش رو بده، الله اکبر، 110 تا گوشواره بده به بچه های 3 ساله. و ما روز عاشورا گوشواره، نذرش برآورده شد، روز عاشورا گوشواره میدادیم و نذر کرد که عروسک بده، عروسک بیاره توی هیئت به این بچه‌هایی که دختر بچه‌هایی که قسمت خانم‌ها هستن نفر یک عروسک بدیم. نذرش برآورده شد و حاجت عروسک دادن. حرمش که باشید اصلا یه اتاق دارن که همین جور عروسک میارن و هر عروسکی یعنی یک حاجتی روا شده. خب چرا عروسک میارن؟ میگن بابا دختر بچه 3 ساله باید بهش عروسک هنوز بدی بازی کنه، نه اینکه سر بریده یه باباش رو بذارن روی پاش. تعجبه که اگر سر بریده یه بابا رو ببینه دل بتر کنه، دخ کنه. ابتا من الذی قطع وریدک، بابا کی رگات رو بریده. جمله سومش از همه دلسوزانتره. بابا گفت بابا کاش کور شده بودم، سر تو رو به این وضع نمیدیدم. بعد هم دیدن لبها رو به روی لبهای خیزران خورده یه بابا گذاشت. حالا سرشو بلند کنه، حالا بلند کنه، کم کم آرام شده. بی بی زینب کبرا جلو رفتن نگاه کنن ببینن جان داده. سر یک طرف، رقیه و زینب به یک طرف، شبها تمام به یک طرف، آن شب به یک طرف. به شام غریبان امام حسین در خرابه شام، فرج غریب ما امام زمان ما را برسان.